مدیون تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنون رو ببین که پریشون تو هم. تو که ماه و سنمی عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. عشق و مدیون تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنون رو ببین که پریشون تو هم. تو که ماه و سنمی عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. دل شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. دل شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی.
خب ولی خدا وکیلی موسیقی های شاد حال آدمو خوب میکنه، یعنی این که میگن مثلا سعی کنید سیستم ایمنی بدنتون بالا بره، افسرده نباشید، همجوره زانوی غم بغل بگیریم، بعد موسیقی های خیلی غمگینم گوش بکنید، دیگه چیزی از زمون نمیمونه. تو کرونا بهتره که شاد باشیم، زندگی و خانواده و اهل و عیال رو هم شاد نگه داریم، با همه سختی ها و مرارت هایی که توی زندگیمون هست به ویژه از لحاظ اقتصادی، چون من میدونم که امتحان کردیم هممون دیگه، غمگین بودن و افسرده بودن کمکی بهمون نمیکنه. اگه مثلا به قول این بابا بزرگ من میگفت بیا یه قرون بگیر، آدم میگفت خب آره، یه کمکی نمیکنه که این کار. بازم شاد باشیم، شرایط بهتر خواهد بود.
در این قسمت در این قسمت از برنامه در خدمت آقای امید فدایی منش هستیم، مشاور کسب و کار، در رابطه با عادت ماندگار مردم پس از کرونا می‌خوایم صحبت کنیم. سلام، عرض ادب و احترام.
سلام، شب شما بخیر.
آقای دکترم دارن از من میخندیدن، ما در خدمت تونیم.
یه چیزی بگم آقای دکتر.
بله بله.
اول
چی شد الان؟ شاد شدید با این آهنگ؟ شاد شدید
ارادت من، ما در خدمتتون هستیم.
سلامت
باشید. جناب دکتر، می‌خوام همون راجع به عادت ماندگار مردم بعد از این شرایط کرونایی برامون صحبت بکنین در رابطه با کسب و کار.
بله بسیار خوب. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده‌های عزیز. امیدوارم که سالم و سلامت باشن و تو این روزها استفاده مفید کنن از وقت و زمان و انرژی که در اختیارشون هست. شاید اوقات فراغت بیشتری در اختیارشون هست، به کارهای فکریتر و برنامه‌ریزی‌ها بیشتر بپردازن. عرض کنم که با توجه به شرایط فعلی که در جهان حاکم به کشور ما خیلی جدی وجود داره، این داستان کرونا، تمرکزهای کسب و کارها و تمرکزهای راهبردیشون احتمالاً تغییر خواهد کرد و این ممکنه تا یه حدودیش ماندگار بشه. یعنی رفتارهای افراد تغییر می‌کنه و اون رفتارها منجر میشه که ما ناچار شیم کسب و کارهامون رو هم تغییر بدیم. فرزنان روی کردهایی رو ببریم به سمت و سویی که در بعد از کرونا هم اگر انشالله هرچه زودتر رفت، بدونیم که یه چیزهایی ممکنه نهادینه بشه، یه سمت و سویی توی جامعه عوض خواهد شد به دلیل اینکه الان عوض شده و این تکرار خواهد شد.
بله.
دو سه تا محور اصلی داره این تغییرات. یکی فردگرایی بیشتر هست که دنیا داره اتفاق میفته. این فردگرایی در جهان در افزایش بود.
بله.
یعنی ما سالهای گذشته یه تئوری هست آقای هافستد 50-60 سال پیش ارائه کرده راجع به فردگرایی صحبت میکنه در جهان. کشور ما تقریبا بینابین بوده شاخص فردگراییش، ولی کشورهای غربی خیلی شدیداً فردگرا بودن تو اون تاریخ و الان لحظه به لحظه تمام دنیا فردگرایی، یعنی که به سمت انفرادی زیستن، انفرادی تفریح کردن، انفرادی زندگی کردن پیش میره. دنیا این اتفاق داره میفته که ایرادهایی بهش وارد هست، آرزوهایی داره، اما به هر حال داره این اتفاق میفته به دلیل سرعت گرفتن زندگی، به دلیل استفاده از تکنولوژی ها و به دلیل ضرورت تغییر و تحول سریع که توی دنیای امروز پیش اومده. این اتفاقات داره با کرونا شتاب میگیره. حالا متاسفانه باید گفت این که مثلا سرگرمی ممکن از این به بعد به صورت خانوادگی باشه یا انفرادی بیشتر از قبل باشه. این که نیاز به تفرجگاه های امن و به شکل قرق، این شیوهی که قدیما بود میگفتن فلان جا مثلا قرق شد، حموم رو قرق میکردن، نمیدونم شکارگاه قرق میشد، اون شیوه تو حوزه فردگرایی بیشتر جدیتر میشه. یعنی اینکه یک رستوران قرق بشه که خیالشون راحت چه اعضای خانواده یک اتاق مثلا چه یک رستوران. یه چیزایی رو باید دوستان بهش فکر کنن که تو تعامل اجتماعی کمتر معنادار میشه.
درست.
بازی ها و تفریح های انفرادی رو براش طراحی داشته باشن، یا بازی و تفریح خانوادگی رو یا در خانه رو براش طراحی داشته باشن کسب و کارها، یا تو حوزه هایی از جنس سالون هایی که مراسم برگزار میکردن، کنسرت ها، ورزشگاه ها، باید به فکر رویکردهای جدیدتری باشن که اگر بهرار رویکرد مردم تغییراتی داشت بتونن پشتیبانی کنن از اتفاقاتی که ممکن در آینده باشه یا ادامه پیدا کنه یا بمونه وقت توی فرهنگ مردم. دنیای مجازی که خیلی خیلی شتاب خواهد گرفت از این به بعد، بیش از قبل شتاب میگیره، خلید اینترنتی، ابزارهای اینترنتی و الکترونیکی و اپلیکیشن ها و سایت ها، تماس کمتر میان بشر و افراد، مشاغل رایانه محور، دنیای استارتاپی که الان تو دنیا هست ولی شتاب خواهد گرفت، اینا رویکردهایی که تو آینده ما شاهد شتابشون خواهیم بود. یا مثلا فرض فرمایید خدمات در محل خیلی شتابش بیشتر از قبل خواهد شد. تحویل در محل از جنس کالا، ارائه خدمات تو محل مثل مدرس در محل، مربی در محل، پزشک در محل، پرستار در محل، آرایشگر، ماساژور یا هر خدماتی در محل ممکنه بیش از قبل اهمیتش رو پیدا کنه و جایگاه ویژه‌تری پیدا کنه. باید بهش بیشتر توجه کنیم. ورزش تو خونه ممکنه بیشتر از قبل باشه. ورزش در خانه بحث مهمتریه که با استفاده از فیلم ها، اپلیکیشن ها، افرادی که از راه دور ممکنه به صورت زنده ولی از راه دور مربیگری رو انجام میدن، میتونه یه محصولات جدیدی رو توی دنیا خلق کنه. ما باید به اون سمت بریم. مثلا محصولات نیمه آماده که تو دنیا خیلی بوده و الان هم هست. محصولات نیمه آماده بهش میگن unfinished product، محصولاتی هستن که نصفی از کار رو انجام میده، مثلا فلافل آماده فرض بفرمایید، نصف فرض بفرمایید که حتی سرویس بهداشتی رو نیمه آمادهش میکنن برای اینکه سریعا نصب بشه توی خونه وقتی میخوان نصب. هر محصولی که نیمه آماده باشه طرفدار بیشتری پیدا میکنه، چون چون نیاز به مراجعه متخصص رو کم میکنه، نیاز به رفتن به بیرون از خونه رو کم میکنه، خود افراد در خانه میتونن نصبش کنن، راه بندازن یا مصرف کنن یا بپزن یا هر چیزی که نیمه آماده است رو استفاده بهتری میکنه. دنیا تغییرات خیلی زیادی از این جنس میکنه که امیدوار هستم دوستان بهش توجه ویژه کنن، کسب و کارا رو آروم آروم به سمت دیگری ببرن. حرفای پیچیده ای بود ولی به هر حال امیدوارم که بتونه ترجمه بشه به زبان عامیانه تر، به کسب و کارهای متوسط جامعه هم رسوخ کنه، برای اونها بازارهای جدید و محصولات جدیدی رو انشالله ایجاد کنه.
انشالله دستتون درد نکنه آقای دکتر فدای منش. ممنونم ازتون، انشالله تنتون سالم باشه،
همچنین
موفق باشید، شب خوبی داشته باشید. متشکریم که این دو هفته هم کنار ما بودید.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا
خدا
حافظ. خدا
با آقای دکتر فدای منش صحبت کردیم، از رفتار ماندگار مردم پس از کرونا گفتیم. یه تبریک بگم به همکار بسیار ارجمندم آقای بهاریان. من از اون دسته گویندگانی هستم خندم بگیره نمیتونم کن میخند نمیتونم کنترل کنم، ولی باری که الله به این آقای بهاریان بارها شده مثلا تو برنامه‌های زنده بعضی وقت سر بعضی خبرهای خیلی مهم ما خندمون گرفته و اینقدر این ناخون رو فشار دادیم به کف دست، اینجا خون مرده ولی تلاشمون رو کردیم، ولی بعض وقتا مثل این برنامه امروز خندمون میگیره نمیتونه. ولی چجوری کنترل کردی؟ باری کلا ببین هنره، این هنره خیلی ها مثل من ندارن. همچنان به ما بگید کرونا رو میشه شکست دادی؟ شنوندهی نوشته مثل شما با خنده میشه شکست داد. حالا شما به ما بگید به 3036-37 به 22-65-25-25 کرونا رو میشه شکست داد چجوری؟
یکی از کشورهای موفق در امر کنترل بیماری کرونا کشور چینه، کشوری که از همون روزهای اول شیوع بیماری با وضع قوانین سختگیرانه، قرنطینه عمومی و بهره‌گیری از دستاوردهای علمی تونسته تا امروز خسارت جانی و مالی کرونا را در کشورش کاهش بده. البته که در اون روزهای اول آمار تلفات چین بالا بود، اما خب این کشور تونست با مدیریت صحیح کنترل امور رو در دست بگیره.
البته بازم باید متوجه باشیم که درست قوانین وضع میشن و دستورالعمل‌هایی در شرایط بحرانی ارائه میشن، اما اجرا کننده ها که مردم هستن باید بپذیرن که بحرانی اتفاق افتاده و باید دستورالعمل‌های جدید رو رعایت کنن، کاری که مردم چین به خوبی انجام دادن. البته که خب دولتشون هم تو این زمینه و مسئولینشون هم حتما یه کارهای مهمی رو انجام دادن. خیلی هم به شایعات توجه نکنیم، گوش کردن به شایعات خودش باعث افزایش بحران میشه. حالا بعض وقتا شایعاتی هم این طرف و اون طرف شنیده میشه.
و اما سال امروز برنامه خودتون کرونا زندگی اینه که کرونا رو میشه شکست داد یا خیر و چجوری؟ راه های ارتباط با برنامه زنده کرونا زندگی از رادیو اقتصاد سامانه پیامکی 30,36,37 و شماره تلفن 22-65-25-25.
داودی از آبادان میگه که با قرنطینه میشه کرونا رو شکست داد.
با عرض سلام، خسته نباشی به رادیو اقتصاد. میخوام بگم که به این ملت ایران، تمام دنیا حسرت ما رو بخورن، اینقدر از نظر همبستگی ایرانیا 8 سال جنگ کردیم، تمام دنیا رو شکست دادیم. کرونا رو فقط رعایت باید، من رعایت کنم، خانوادم رعایت کنن، همسدم رعایت کنه، این میشن شکست کرونا. من اسماعیل رحمتی از مشهد مقدس، شب تا بخیر. علی یار تا با این برنامه خیلی جالب تا.
خیلی متشکریم، ممنونم که انقدر انرژی میدید به برنامه ما و همکاران عزیز ما. 919-68-63. بله، آزمایش در به منزل، قرنطینه و حمایت مالی خانواده. حمایت مالی خانواده،
انشالله
حمایت مالی خانواده. چند بار روش بنویسیم بی زحمت.
باید بگم بله، 100% میشه کرونا رو شکست داد و حتما این اتفاق میفته. دیر زمانی نیست، تا اون آبل سرخک آدم میکشت. منتها ما باید یه مقدار الان مراعات کنیم، با این بیماری نابکار یه مقدار کجدار و مریض کنیم تا این واکسن بیاد. من خودم به این اقوام از همون ابتدا مؤکدن گوشتت کردم که آقا منزل ما نیاین، ما هم نمیاییم، برای اینکه هم شما رو دوست داریم، هم خودمونو، هم کادر درمانو. قبل از این کرونا به مناسبت های مختلف تو کوچمون 5 تا 6 تا ماشین پارک بود. از اون مختب بعد تا کنون ما نه جایی رفتیم، نه کسی هم خونه ما اومده. الحمدلله اقوام ما هم آدم های چیز فهمی هن. ما رو هم میشناسن، میدونن من آدم خصیصی نیستم، دوستشون دارم، ولی عذرشون خواستم تا این موضوع رو شکن نشده دوری دوستی، دست به دست هم بدیم، پروتکل ها رو رعایت کنیم، واکسن هم میاد، این ویروس نابکار هم شکست میدیم. هوای شهرمون هم ابریه، بارونیه، بارونم خیلی دوست دارم. روز بخیر، خدا نگهدار. حسین مصطفی هستم از رحیم آباد رودسر.
روز خانم شیراوند از رومشکان نوشته آقای مهمان ناخوانده، آهنگ بهنام بارین رفتی یه دونم از رضا بهرام برو.
آخه همون اول برنامه که با آهنگ رضا بهرام شروع کردیم خانم
فیروز خانم، دیگه نمیشه چند بار رفت. بله، دست شما درد نکنه. نوشته که سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ لطف کنید از جمله کروناش را شکست بدهیم بگویید با کرونا زندگی کنید. آها، نگید کرونا رو شکست بدید و با دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی او را از خود دور کنید، مانند بقیه بیماری‌های واگیردار. پیمکتون رو خوند، یعنی بگیم با کرونا الان برنامه ما همین دیگه، کرونا زندگی، یعنی با کرونا زندگی کنید و ایشالله در ادامه شکستش بدید. خب خب یه شنونده یادم چند روز پیش به ما پیامک داده بود همه جای ایران سفر کردید، رفتید سر زدید، با گزارشگرهای مراکز مختلف صحبت کردید، همین بغل دستتون کرج نیمدید، البرز نیمدید. گفتیم چشم، استان البرزم میاییم.
در این بخش از برنامه در خدمت گزارشگر بزرگوارمون از استان البرز هستیم، جناب آقای پیمان لطفی. سلام، عرض ادب و احترام.
سلام علیکم آقای لطفی.
ارادت دارم، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما، همه شنوندگان عزیز، عزیز و بزرگواری که پیامک دادن به برنامه شما، عرض ارادت و سلام دارم. خیلی خوشحالم.
متشکرم. همچنین
از سر به پای تخت، از ایران کوچک، استان البرز، شهر کرج در خدمت شما هستم از طریق امواج رادیویی و از حال و هوای این روزهای کرونا بگیم. خبرهای خوب و خوشی میرسه، ولی میدونیم که ما یک موج ابتدایی یا همون موج اول رو خیلی خوب پشت سر گذاشتیم و نیازمند اینه که ایشالله موجهای بعدی رو با همت والای هموطنان عزیزمون و همستانیای خوبمون در استان البرز ایشالله پشت سر بگذاریم و برسه به جایی که جشن شکست کرونا رو بگیریم.
ایشالله.
در حالی با شما صحبت میکنم که حدود 2 ساعت مونده به منع تردد شبانه، یعنی 9 شب تا 4 بامداد، استان البرز هم مثل سایر شهرهایی که محدودیت در اونها اجرا شد خوب مراعات کردن عزیزان و همستانیای خوب من. من اگر بخوام آماری بگم از دیروز تا امروز، همکاران محترم، 77 نفر در مراکز درمانی استان البرز بستری شدن با علائم کووید 19 و متاسفانه 15 عزیز بزرگوار رو ما از دست دادیم. نسبت به هفته های گذشته آمار خیلی اومده پایین، ولی این ویروس خیلی راحت بگم خیلی ظالمه، نامرده و رحم نمی کنه به هموطن عزیز ما و درگیر میکنه. انشالله که با مراعات مثل بزرگوارانی که تا الان مراقبت کردن، کسب و کارها رو تعطیل کردن، خیلی بالای 95% از همستانی ها و کاسبای خوب همستانی ما مراعات کردن، در گروه شغلی 2، 3 و 4 بودن، کامل تعطیل کردن، بی خیال چک ها شدن، در منزل در کنار خانواده بودن که این خبرهای خوش رو بشنون و انشالله که هفته پیش رو که منتظر اطلاعیه ستاد ملی کرونا هستیم ببینیم که استان البرز چگونه خواهد بود. ولی شنیده ها حاکی از اینه که ما هم رنگ نارنجی رو به خود دادیم و انشالله که بتونیم با مراعات و مراقبت بیشتر به زرد و بعدش هم انشالله به سفید برسیم. یه خبر خوب هم دارم، تا الان که با شما صحبت میکنم 32,703 نفر خوشبختانه از مراکز درمانی ما ترخیص شدن با حال خوب.
الحمدلله.
از روزی که کرونا آمد درگیر بیمارستان اینها بودن و الان در کنار خانواده هستن. انشالله که از این جنس خبرها زیاد بشنویم. هوای امشب کرج همچین سرد، آسمان ابری، همه کارشناسان هواشناسی میگن که انشالله منتظر باران باشید و از اونجایی که هر قطره باران کلی انرژی میده به هموطن عزیز، انشالله که هر چه سریعتر شاهد این بارش و این رحمت الهی در گوشه گوشه ایران عزیزمون باشید. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونیم.
خیلی متشکرم آقای لطفی. سلام برسونید اهالی استان البرز و کرج رو. خوشحال شدیم که باهاتون صحبت کردیم. ممنون از گزارشتون.
خیلی متشکرم. افتخاری بود نصیب بنده شد. خدا نگهدار. خدا
به شما. خدا نگهدارت. دوستان، امروز آخرین روزیه که ما در خدمتتون هستیم. ما قرار بودش که دقیقاً 2 هفته، یعنی 14 روز در خدمت شما باشیم تا ساعت 8 شب. بله، مثل برق و باد گذشت و خیلی خوشحال بودیم که تو این 14 روز در خدمت شما بودیم با برنامه کرونا زندگی. و اما سوال برنامه امروز ما اینه که کرونا رو میشه شکست داد یا نه؟ چجوری؟ راه های ارتباطی ما با برنامه کرونا زندگی از رادیو اقتصاد سامانه پیامکی 30367 و شماره تلفن 2265-2525.
و در ضمن به ما بگید که این دو هفتهی که ما در کنار شما بودیم از ساعت 4 تا 8 شب واقعا به درد خوردیم، یعنی وقت شما رو تلف نکرده باشیم، باعث شدیم یک کمی سرگرم بشید، یه سری اطلاعاتی که بهتون دادیم آیا به درد بخور بود، چه توسط حالا کارشناسانی که آوردیم روی خط، درباره موضوعات مختلفی که صحبت کردیم، از کسب و کارها گفتیم، از مباحث روانشناسی گفتیم، خبرها رو با هم دیگه مرور کردیم. خوشحال میشیم بهمون بگید واقعا ما خودمونم بدونیم که این 4 ساعت چی کار کردیم، آیا رضایت داشتید از برنامه ما تو این 2 هفته یا خیر بی تعارف و بیرو دروایستی. بفرمایید، حتما من اینجا پیامکاتون رو میخونم و سعی میکنیم انتقادهای شما رو هم توی برنامه های دیگه حتما لحاظ قرار بدیم. پس بگید انتقاد دارید، پیشنهاد دارید، حرف دارید، گلایه دارید، هر چی که دارید به 30,36,37 بفرمایید. ساعت الان 18:51 دقیقه است. اگر شما از زن شنونده این چند روزه کنار ما بوده باشید، ما از طرحی صحبت کردیم به نام طرح شهید حاج قاسم سلیمانی. تو این طرح واقعا اتفاقات خوبی داره میفته. از زمانی که یک بیمار مشخص میشه که کرونا داره یا مشکوک به کرونا هست، در مراکز درمانی تحت پوشش قرار میگیره تا زمانی که صحیح و سالم برگرده به جامعه. میخواییم در خصوص ابعاد بیشتر این طرح با سرکار خانم دکتر معصومه عباس آبادی، کارشناس امور پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و مشاور رسمی سازمان اورژانس کشور در مدیریت بحران گفتگو کنیم. خانم دکتر عباس آبادی سلام علیکم، به برنامه کرونا زندگی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. برنامه کرونا سلامت در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، متشکرم ازتون. خانم دکتر عباس آبادی عزیز، در خصوص ابعاد بیشتر طرح شهید حاج قاسم سلیمانی برای ما و عزیزان شنونده بفرمایید. ما تا اینجا میدونیم که اگر کسی مبتلا به کرونا یا مشکوک به کرونا باشه در مراکز درمانی،
بله،
شما ایشون رو همچنان تحت نظارت دارید تا زمانی که به بهبودی کامل برسه و اگر شرایط نگهداری نباشه، مکانهایی رو برای قرنطینه این عزیزان با تمام امکانات در نظر گرفتید. خیلی از عزیزان شنونده گفتن ما چگونه خودمون رو معرفی بکنیم، اگر کسی رو در اطرافیانمون میشناسیم چگونه بگیم شرایط نگهداریشون وجود نداره، بعضیا تنها هستن. اینها رو هم اگر توضیحی لازم هست بفرمایید.
بله، ممنون بابت موضوع جالب و برنامه خیلی خوبتون.
خواهش میکنم.
خب سال امروزشون هم بحث این بودش که چجوری میتونیم
کرونا رو چجوری میتونیم شکست بدیم.
خب راه حلش اینه که شما خیلی جلوتر از کرونا حرکت بکنید، یعنی که دقیقا قبل از این که این اتفاقات بیفته و از کار افراد بحث بیمار بستری و بیمارستان بیفته، قبل از این که اتفاق بیفته شما باید که مدیریت هم منیج بکنید. خب تا حالا اقداماتی که در سیستم نظام سلامت انجام شده با توجه به تمام مشکلات تحریم ها و غیره که تا حالا انجام شده، بیشتر فوکوس روی بحث درمان بوده. بحث درمان هم همینطور که میدونید بسیار در حقیقت هزینه های بسیار زیادی برای کشور داره. هزینه های بیمارانی که بستری میشن، بخش آی‌سی‌یو میرن، داروهایی که داره تجویز میشن. بنابراین تلاش باید بکنی برای اینکه این هزینه کم بشه و این بحث در حقیقت میزان مرگ و میرمون کاهش پیدا کنه، باید برگردیم قبل از اینکه این کرونا اتفاق بیفته و تشکیل بشه در بین افراد، ما باید اینها رو کنترل کنیم. خب در قدیم، یعنی قبل از این موضوع بحث و طرح شهید حاج قاسم سلیمانی، قضیه به این صورت بود که افراد به محض اینکه دچار علائم میشدن میرفتن تست میدادن و به هر حال یا مثبت یا منفی مراحل بعدیش طی میشد. اگر مثبت بود و اگر شدت پیدا میکرد بیمارستان بستری میزنن میشد. اما در این طرح ما داریم قربالگری رو به صورت فعال انجام میدیم، یعنی اینکه قرار نیستش که افراد بعد از اینکه دچار علائم شدن برن در حقیقت تست بدن و انجام بشن. این به صورت فعال از طریق نیرو تجمیع و مشارکت مردمی، نیروهای بسیج، نیروهای مسلح و سیستم قوی شبکه بهداشت درمانی که ما در کشور داریم داره انجام میشه. این طرح شیوه در حقیقت محلی و خانواده محور هستش، یعنی در حقیقت تمام قسمت‌های یک شهر به محل‌های مختلف تقسیم میشه. هر کدوم از اینها یه مجموعه یک سری از شبکه‌های بهداشت درمان هستن. اینها تیم‌های رو اعزام می‌کنن از افرادی که در حقیقت علائم دارن تست میگیرن، حتی از افرادی که در منزل هم هستن، به دلیل اینکه اینها افرادی هستن که از نظر ما معمولا اینهارو به رنگ زرد می‌گیریم، افرادی که زرد رنگ هستن، یعنی اینکه این افراد در تماس نزدیک با بیماران کووید مثبت بودن ولی علائم بیماری ندارن، هیچ علائمی ندارن ولی ناقل بیماری هستن. این افراد اگر در جامعه در حقیقت حرکت بکنن، رفت آمد داشته باشن، بقیه افراد رو هم مبتلا میکنن. برنامه به این صورت هستش که بعد از این از تمام افرادی که قرار هستش به مرکز اقامتی ما در حقیقت منتقل بشن، حالا با شرایط مخصوصی که حالا خدمتشون رو میگم، حتما بایستی که از طریق مراکز جامعه خدمات سلامت معرفی بشن. ما برای پشتیبانی این طرح مراکز اقامتی سلامت رو در حقیقت در نظر گرفتیم. هدف نهایی یک، بیماریابی، دو، ردگیری تماس ها هستش که از طریق برنامه ماسکی هستش که همکاران در حقیقت مردم میتونن نصب کنن روی گوشی هاشون و از طریق اون بدونن کجاها در حقیقت پرخطر هستش، در اطرافشون چه مراکز پرخطری هستش که از اونجا رفت آمده اونها در حقیقت برحضر کنن، و بحث جداسازی افراد مبتلا و مشکوک هستش. بعد از اینکه این افراد شناسایی میشن توسط این تیم‌های مراقبت سلامت، در حقیقت تو سامانه ثبت میشه در مرکز جامعه خدمات سلامت، این افراد تحت نظر قرار میگیرن. ما مشکلی که داشتیم بعد از اینکه فرد مثبت میشد یا حتی در تماس نزدیک با این افراد بود، کسی اینها رو رصد نمی‌کرد. بحث در حقیقت ما اصطلاحا پیشن ترسی میگیم، یعنی در حقیقت فالوآپ این افراد، کسی که مثلا مبتلا میشد بهش دارو داده میشد و به منزل مراجعه میکرد، هیچ آموزش لازم به افراد خانواده‌سازی نمیشد. به هر حال اصول و پایه این طرح آموزش افراد و پایششون هستش، یعنی که در هفته چند بار با این افراد تماس گرفته میشه، بررسی میشه منزلشون آیا شرایط ایزوله دارد یا ندارد. ما این مشکلی که داریم، خب افرادی که در مناطق شهری زندگی میکنن، در خونه های خیلی کوچیک هستن، در کنارش حالا خانواده باردار هستش، چند خانواده با هم در زندگی میکنن، واقعا شرایط قرنطینه رو ما نداریم. در سازمان اورژانس کشور که در حقیقت دکتر نمکی این بحث پشتیبانی رو به سازمان اورژانس کشور و جناب آقای دکتر کلیون محول کردن، ما هماهنگی‌های زیادی رو انجام دادیم با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، هتل‌ها، مهمانسرای سازمان میراث فرهنگی، سازمان‌های در حقیقت وزارت علوم، و تقریبا تمام ظرفیت‌های موجود در کشور الان شناسایی شده. جاهایی که ما میتونیم این افراد رو اقامت بدیم، هتل ها هست، مهمان سراها هستش، بالون هایی هستش که مراکز دولتی و خصوصی دارن و با هزینه های خیلی پایینی ما میتونیم افرادی که نیازمند این هستن، این شرایط قرنطینه یا ایزوله رو در منازلشون ندارن و توسط تیم مراقبت سلامت شناسایی میشن، به مراکز جامعه خدمات سلامت ارجاع داده میشه. تایید این که این در حقیقت فردی که باید نگهداری بشه، یعنی شرایطش رو در منزل نداره، توسط مددکار اجتماعی که در مرکز جامعه خدمات سلامت هستش انجام میشه و پس از تایید اونها به مرکز ما در حقیقت منتقل میشن. سعی کردیم حفظ در حقیقت کرامت افراد رو رعایت کنیم، بنابراین اولویت اولمون از هتل‌ها شروع میشه.
بسیار
بعد از اون مهمان سراها، جاهایی که به هر حال باید این شرایط رو داشته باشه. ما دستورالعملش رو تدوین کردیم که یه هفته گذشته دیروز به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی در حقیقت ابلاغ